أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
کتاب مصباح الهدا،
بحث عجز، فقر و دست خالی دیدن. دزدی به مزرعه ای رفت و جوالی را همراه خود بود. اول مقداری کدو حلوایی و هندوانه و خربزه در جوال بود، این چیزای گنده و سنگین. هی جوال رو اینا رو بیار. بعد مقداری سیب و سیب زمینی و بادمجان و خیار روی آن، روی آن مقداری سبزی های مختلف مثل تره و ریحان. جوال ها رو پرش داد. جوال این گونی های بزرگ. فکر کنید دیگه زیر شندونه و کدو حلوایی و منخربوزه و اینا. روش مقدار دیمم سیب زمینی و سیب و یه حرفا. بادمجون و خیار. دیگه این روی روش هم سبزی. اینا رو بید. و در جوال رو بست و آماده فرار شد. ناگهان صاحب مزرعه با نوکرهایش رسید. نوکرها دوز را گرفتند و به درختی بستند و از ارباب پرسیدند با اون چه کنی؟ خودنش گارش کنی؟ هرچی دستی میگه مجازتش کنی. ارباب دستور داد هرچه داخل جوال است یکی یکی بیرون بیاورند و به سر دوز بزنند. و هرچی بیرون جواله یکی یکی بیرون بزنید سرش. نوکرها مشغول شدند و سبزی های لطیف مثل ریحون مثل تره، سبزی های لطیف را که روی جوال بود یکی یکی بر می داشتند و به سر دوز می زدن. ولی دوز گریه می کرد و می گفت اللهم اجعل عواقب امور نا خیر، خدای آخر عاقبت کارهای ما را ختم به خیر. مثل ریحون که درد نمیاره که، ولی می دونست تایی جوال چیه که چون میدانست آخر کار چیزهایی مثل کدو حلوایی و هندوانه و خربوزه را که اول در جوال ریخته بر سرش خواهند زد. درست؟ حالا در آخرت هم همون چیزهایی را باید متحمل شویم که در دنیا در جوال من ریخته. دقیق میکنیم این که ما میگیم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، حالا معلومه که میدونیم تو جوالمون چی ریختیم، همینا رو قرار بزنن تو سرمون. میگیم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. البته دوست اهل بیت حالا خبر خوش به تو بده، هممون تو جوالمون خدا میدونه چی هست. البته دوست اهل بیت ته جوالش سوراخ هست، این خبر خوشه. و عملی را چه صالح و چه ناصالح ذخیره نمی کنه. اوه دیگه قشنگ نشد. هی جوال سوراخ خوشه، چی تو جوال نمی مونه دیگه اصلا. اعمال صالح و اعمال ناصالح هر دو. اعمال صالحشو که عمل خودش نمی دونه، اعمال ناصالحش هم استغفار کرده. هیچی تش نمونده. بی عمل بی عمل. راحت دست خالی دست خالی. همانطور که امیر المؤمنین علیه السلام بر کفن سلمان با انگشت نوشتن وفدت علی الکریمه به غیر زادن من الحسنات و القلب السلیم. یادتونه دیگه سلمان فارسی آخر عمر فرماندار مدائن بود. امیر المؤمنین هم تو مدینه بودن. سلمان در مدائن از دنیا رفت. امیر المؤمنین با علم امامت متوجه شدن. ظاهرن به اصحاب فرمودن که همه الان سلمان از دنیا رفت. من باید برم. ببینید. حجت خدا، ولی خدا، مظهر تام وفاست. دوستشون کجا از دنیا رفت؟ از در میگه من باید برم. او رو تنها نمیگذرم که فیل شده این. من باید برم. خودم او رو حسلش بدم. خودم کفنش کنم. خودم دفنش. حضرت با تیول عرض خودشون رو منتقل کردن به مدائن. بدن این دوست و شیعه خالص و خلیص اهل بیت رو حضرت پست دادن، کفن کردن. و حالا یا روی کفنش یا روی خاک قبرش بعد از دفن با انگشتشون نوشتن، رو به چهر نوشتن، از زبان سلمان حال سلمان رو دارن میگن. وقفت علی الکریمه به غیر زادن، یعنی من وارد شدم بر خدای کریم بدون هیچ گونه زاد و توشه و راهله. من الحسنات و القلب السلیم، یعنی نه حسنه و کار خیری با خودم دارم میبرم پیش خدا، نه قلب سلیمی دارم میبرم پیش خدا، هیچی ندارم. من سلمان دست خالی دارم میرم پیش خدا، بدون زاد و توشه ای از کارهای خوب و قلب سلیم بر خدای کریم وارد شد. همینجوری مؤمن سیئات را استغفار میکنه، این هر کار خلافی کرد، خطایی کرد، متوجه شد کار بدی بود، استغفار میکنه. خب میدونید استغفارم از بین میبره دیگه، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. پیغمبر اکرم فرمود کسی که از گناه پشیمان و تائب باشد مثل کسی است که گناهی ندارد. چون که کفا بالندم توبتن ان ندم توبه، اصل توبه ندامته. کسی از عمل زشت خودش پشیمان باشه با همه وجود، یه دیگه اون عمل زشت تو نامش که نمیمونه، که محو میشه، مثل این مونه که اصلا این عمل زشت رو انجام نداد. مؤمن اینجوریه، ممکنه مؤمن عمل زشت انجام بده اما محال پشیمان نشه بعد از انجام، محال سرفراز باشه، خوشحال باشه از اینکه من نافرمانی خدا کردم، من کار زشت انجام دادم. نه، بالاخره یه ندامت و شرمندگی و سرفکندگی تو درونش هست. لذا سیئات رو که استغفار میکنه و با استغفارش محو میشه دیگه، حسنات را هم کار خدا میداند نه خودش. این نمازی که من خوندم کجاش مال من بود؟ بله، این بدنی که باش نماز خوندم مال من بود؟ این که مال خداست. اون روح و جان و قوهی که تو وجودم بود باش نماز خوندم مال من بود؟ اونم که مال خداست. هم حول من مال خداست، حول من چیه؟ این ظاهر من. هم قوه من مال خداست، به حول الله و قوتهی اقوم و بعقود، با حولی که مال خداست و با قوهی که مال خداست من تو این نماز نشستم و برخواستم. خب اگه حولش مال خدا بود، قوهشم مال خدا بود، چیش مال من بود؟ چیزی تش میمونه؟ اگه این بدنه مال خدا بود، این روح و جان و قوهی هم که تو وجود من بود، این بدن رو به حرکت در آورد، رکوع کردم، سجود کردم، از کار نماز رو گفتم، اینا مال خدا بود، پس چی این نماز مال من اصلا؟ کی نماز رو به من یاد داد؟ خدا. کی به من فهمود، این وجدان رو به من داد که در مقام شکر و اظهار عبودیت نماز بخونم؟ این وجدان و فهم رو کی به من داد؟ خدا. این توفیق رو که این نماز رو من خوندم کی به من داد؟ خدا. چی این نماز مال من داد؟ کی نماز رو یاد من داد اصلا؟ خدا. پیغمبر فرستاد یاد من داد. چیه این نماز مال من اصلا؟ همه اعمال صالح اینجوریه. کجاش مال ماست؟ لذا قرآن فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه ای به تو میرسه همش مال خداست، مال تو نیست که، هر خوبی و حسنه ای که به تو رسید از خداست. خب پس سیئات رو که با استغفار پاک شد، خالی شد، حسنات هم که کار خودش نمیدونه که تو کیسه خودش بذاره، به حساب خودش بنویسه، لذا هیچی تو حساب مؤمن نیست. بنابراین دوست اهل بیت دست خالی است، راحت راحت، نه حسنه داره نه سیئه. خدا هم دست خالی ها رو دوست داره، یعنی کسی که دست خالی بره پیش خدا، خدا دوستش داره. کسی اگه دست خودشو پر ببینه راهش نمیدن اونجا. عزیزم دیدید، میگن حضرت عیسی یه دونه سوزن برداشته بود که اگه خاری چیزی تو پاش رفت پای سوزن در بیاره. من راه نداریم، اول سوزنه رو بنداز، بعد هر چی با خود نماز بردش که آوردی دستگاه ما، ما به نماز نیاز داریم، روزه آوردی برای ما، طاعت و عبادت آوردی، زهد و تقوا آوردی برای ما، تا خودت رو دست خالی نبینی راهت نمیدن اونجا. خدا هم دست خالی ها رو دوست داره. اگه خودت اهل علم میدونی راهت نمیدن، اهل تقوا میدونی راهت نمیدن، طاعت و عبادت هم باشته کردی راحت نمیدن، زهد و نمیدونم ریاضت انبار کردی راحت نمیدن، هیچ، دست خالیه، دست خالی. خدا هم دست خالی ها رو دوست داره، چون کسی که بر فرد کریم وارد میشود زشت است همراه خود زاد و توشه ای برد. یه شخص غنی شما میخوای بری مهمونی خونش، مثلا فردا ظهر نهار شما رو دعوت کرده خونش، حالا شما داری میری منزل او، ببین چقدر زشته که سر راه مثلا یه نصف نوسنگه گیر یواشی که مثلا تو کیفت جیبت یه جایی قایم کنی داری خونه یا او، چقدر زشته، توهینه به میزبانه دیگه. یعنی میزبان من مثلا اینقدر شعور نداره که سر زور من گشنه میشه چیزی به من بده، یا شعور داره ولی فقیره چیزی نداره به من بده، یا فقیر نیست اما بخیله، بالاخره توهینه دیگه همه اینا. لذا وقتی آدم بر شخص کریم وارد میشه اصلا زاد و توشه با خودش بردن توهینه به سال کنه، زشت‌ترین کاره. لذا بیت دومی که روی کفن سلمان نوشت امیرالمؤمنین این بود: و حمل الزاده اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. به هنگامی که انسان بر شخص کریمی وارد می شود زشت ترین چیز همراه بردن زاد و توشه است. لذا دوست اهل بیت وقتی میره پیش خدا دست خالی میره. و می سلمان بیشترین طاعت و عبادت ها را انجام داده بود، کیه که به پای سلمان میرسید تو انجام طاعت و عبادت؟ این همه جهاد و غزوات در رکاب رسول خدا انجام داد، اون همه تو مراتب ایمان بالا رفت که پیغمبر فرمود سلمان هم نا اهل البیت. سلمان در مرتبه دهم ایمان، بالاترین مرتبه ایمان قرار داره، علم منایا و بلایا داره، چنین و چنان دیال و روایاتی که راجع به سلمان هست خیلی عظیم. اما امیرالمومنینم که علیه عزیز الله اقراق نمی کنه، دروغ نمیگه، میگه سلمان دست خالی، دست خالی داره میره چه خوده، نه یه سر سوزن حسنه و عمل خیر داره با خودش میبره، نه یه قلب سلیم. قلب سلیم تر از قلب سلمان تو عالم پیدا میشه مگه؟ حسنه بیش از حسناتی که سلمان انجام داد میگه پیدا میشه؟ پس چی داره میگه امیرالمومنین؟ میگه اینا رو به حساب خودش ننوشته، نه طاعت و عبادتاشو به حساب خودش نمیشه که بگه حالا من با این همه طاعت و عبادت و غزوات و نمیدونم سرایا و امثال یرفا دارم میرم پیش خدا، نه این قلب سلیم رو به حساب خودش نمیشه، میگه این به من ربطی نداره، این عطای خداست، میگه مال خودمه، خدا این قلب بیمار رو سالمش کرد، من نکردم که، مال من نیست این قلب سلیم. دست خالیه، دست خالی با اون همه طاعت و عبادت، دست خالی. قشنگی اینجاست ها، نه اینکه کسی نماز نخونه، روزه نگیره، نمیدونم عبادات انجام نده بگه من دست خالیم، این که نشد که، نه، بیشترین طاعات و عبادات رو انجام بدم و به حساب خودش ننویسه، به حساب. یه مثال زدم یه بار براتون، گفتم یکی از همین دوستای دانشجومون که فارغ التحصیل شده بود بعد از چندین سال به من یه بار تلفن زد، احوالش پرسیدم، گفتم چیکار می‌کنی؟ گفت تو بانک دارم کار میکنم. گفتم خیلی غنیمت بدون، شغل خیلی خوبیه، خیلی میتونی رشد کنی. گفت استاد چی رشد کنم؟ من همش با پول و چک و سفته و نمیدونم با خواست و فلان این حرفا. گفتم نه خیلی قشنگه شغله. گفت چه جوری؟ گفتم نگاه کن ببین، روزی که مثلا این همه پول مردم میارن میسپرن به بانک میدن دست تو، تو هیچ خوشحال میشی؟ گفت نه من چی میگم، مال منه. گفتم خب فردا همه پولا رو بیانن مشتریا بکشن از حسابشون بیرون، تو غمگین میشی؟ میگه نه به من چه ربطی داره، من حقوقم همونی که سر ما میدن، اگر همه پول عالم هم بیارن بسپرن به من یک قرون حقوقم زیاد نمیشه، اگر همه موجودی حساباشون هم خالی کنن بازم یک قرون حقوقم کم نمیشه، به من چه ربطی داره، پول مال من نیست. گفتم باری کنده، حالا یاد بگی تو زندگی تم اینجوری بود، تو زندگی تم اینجوری بود، خودتو کارمند بانک بود، اگر همه چیز عالمم هم بداد خدا، بگو به من چه، مال من نیست، همه طاعات، همه عبادات، همه معرفت ها، همه نمیدونم کمالات، همه کرامات، همه مکاشفه، هر چی داده بگو به من چی، مال من نیست، خوش به حال صاحبش بودن، چون کارمند ما که تحویل دارم دقت کردیم اینجوری باشه آدم طاعات و عبادت همه خلق رو یک تنه به جا بیاره اما هیچ تو کاسه خودش نبینه، چون میگه به من چه، میگه مال من اینه. اینجوری آدم احساس دست خالی بود. سالک باید در طریق همواره خود را دست خالی و بیچیز ببینه و خود و اعمالش را نبینه، نه خودش رو ببینه نه اعمال خودش رو. بهترین عطیه خدا به زاهد و عابد این است که زهد و عبادتشان را از آنها بگیره و آنها خود را دست خالی ببینه. میگیره خدا دیگه، یعنی اگر نمازت رو تمام عیار بخونی، کامل بخونی، در اوج کار خدا همین نماز رو ازت میگیره. یعنی چی؟ یعنی میگه خب این نماز چی رفتی به تو داره؟ نه اینکه نماز خوندن رو ازت سلب میکنه ها، اما دیگه خودت رو نمیبینی که داری نماز میکنی، میگه به من چه رفتی داره؟ این زبان رو میگه خدا آفرید یا من ایجادش کردم؟ این زبانی که داره تسبیح خدا میگه، حمد خدا میگه، تکبیر خدا میگه، اینو کی خلق کرد؟ کی به کارم داد؟ این فهم رو کی داد؟ این زور و قوه رو کی داد؟ این نمیدونم توان و طاقت رو کی داد؟ هیچی من تو کاسه عملم نموند که همه رو گرفت از من خدا، یه جا همه رو مصادره کرد. مال منم نبود از اول، خیال میکردم من عمل دارم، خدا این خیاله رو از من گره، این توهم رو از من گره، فهمیدم همش کار خودش بود، به من ربطی نداشت. اوج عبادت اینه که آدم میرسه به این که عبادتش هیچ، حالا من نبود عبادت و این عبادت هم هیچ هنری نداشت، کاری از عبادت بر نمیاد، اگه کاری قراره بشه خدا باید بکنه نه عبادت های من. زهد اگر به اوج خودش برسه این عبد دیگه خودش زاهد نمیبینه، یه زهد رو به خودش نسبت نمیده، چون اول ما با تقلا طاعت به جا میاریم، دقت میکنی؟ با تقلا زهد میبرزیم. تعبد غیر عبادته، تعبد یعنی با تقلا عبادت کردن، تزهد غیر زهده، تزهد یعنی با تقلا زهد برزیدن، تصبر غیر صبره، تصبر یعنی با تقلا سعی کردن که دادم تحمل کنه فلان اینا، اما صبر یه چیز دیگه، قشنگ صبره، قشنگ عبادته، قشنگ زهده، اینا قشنگ زهد قشنگه. تزهد مال اوله که تقلا میکنه، خودش رو یه کاری میبینه. میوه همه تزهدها اینه که زاهدت میکنه خود، میوه همه تعبدها اینه که عبدت میکنه خود، میوه همه اون تصبرها اینه که تو رو صابرت میکنه خود. اون قشنگه، وقتی اونجوری شدی دیگه از خودت نمیبینه که هیچ، عبد که مالک چیزی نیست که، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا هیچ، عبد هیچی نمیده دست خالی. این اجر عبادت های خالصانه اینه که عبادت تو بگیره ازت، اجر زهد ورزیدن های کامل و تمام عیار اینه، این پاداشه. اگر عبادت قرار خاصیتی داشته باشه همینه که ما رو از این حجاب عبور بکنه، نه عبادت رو کار خودمون بدونیم، نه عبادت کردن هامون رو مؤثر ببینیم، بدونیم که لا مؤثر فی الوجود. بزرگترین مزد این است که خدا فهم انسان را بزرگ کند تا درک کند و اقرار نماید که ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا آنگونه که حق شناختن تو بود ما تو را نشناخت و آنچنان که حق عبادت تو بود عبادت تو را به جا نیاورد. بدون این منصوبه به رسول اکرم بوده، عارفترین موجود تاریخ آفرینش رسول الله. میگه چی؟ میگه ما عرفناک حق معرفته، خدایا اونجوری که حق معرفت تو بود ما تو رو نتونستیم بشناسیم. عابدترین موجود تاریخ آفرینش رسول الله. ببین اوج عبادت میرسه به کجا؟ به اینکه ما عبدنا کرده خدای اونجوری که حق عبادت تو بود ما نتونستیم
عبادت تو بشه،
میبینه دست خالی بودن که در عرصه معرفت چه در عرصه عبادت. توی مناجات العارفین امام سجاد تو هم مناجات 15 که تو مفاتیح هست که چقدر زیباست این 15 تا مناجات، چقدر واقعا دل آدم میلرزه هر صفحش نگاه میکنه، مثل موج از عجیبیه میاد آدمو متلاطم میکنه روح و جان. انشالله بهره ببرید از این 15 تا مناجات. خیلی از بزرگان توصیه میکنن به سالکان که در هر ماه دو بار این مناجات رو مرور کنن، این میگن از روز اول ماه شروع کنید تا روز 15 هم این 15 مناجات، روزی یه مناجات، هر مناجات چم یه صفحه بیشتر نیست، یه صفحه حد اکثر یه صفحه بود، البته با توجه به معناش آدم بخونه. از روز اول تا 15 هم این 15 مناجات رو روزی یه مناجات بخونه، از روز 16 هم ماه دوباره برگرده مناجات اول، تا روز آخر ماه برای بار دوم هم تمام کرده. هر ماه دو بار این مناجات مرور میشه. خیلی زیباست، خیلی عمیقه، خیلی لطیفه، خیلی عاشقانه، خیلی عارفانه، خیلی بلند. خدا میدونه اینا گنجهای بزرگ عالم حقیقته که اینجوری به رایگان در اختیار من و شما قرار گرفته و ما اینجوری کم بهره از کنارش رد میشیم. داستان ذوالقرنین رو براتون نقل کردم دیگه، که وقتی باز لشکریانش از وادی ظلمات رد شدن، لشکریانش احساس کردن زیر پاشون سنگ و کلوخه. خب بسیار از اینا بی اعتنا گفتن خب اینا که چیزی نیست، جای دیگه هم که روشن بود سنگ و کلوخ بود، حالا اینجا خورشید نیست، ماه نیست، تاریک مطلقه، مهم نیست، اینا هم سنگ و اکثریت بی اعتنا. یه اقلیتی از اینا کنجکاویشون تحریک شد، گفتن خب ما که ندیدیم سنگ و کلوخ اینجا چه رنگیه، بعد میشه 4-5 یه مش از اینا برداریم با خودمون ببریم، که وقتی دیگه این وادی ظلمات طی شد به روشنایی رسیدیم نگاه کنیم ببینیم مثلا چه شکلیه، چه رنگیه سنگای این وادی ظلمات چه جوری. یه مش ریختن جیبش. بعضیا که تعدادشون دیگه کمتر از اینا بود، بسیار کمتر بود، اینا به یه مشت هم که جیب خودشون پر کنن بسنده نکردن، توبره های اسباشون رو پر کرد، وادی ظلمات پیش. وقتی رسیدن به سرزمین نور و روشنایی، اونایی که سنگ برداشته بودن یاد سنگ افتادن، گفتن خب راستی بریم ببینیم چه رنگی بود، چه شکلی بود. آقا دست کردن تو جیبا، رفتن سراغ خرجین اسبا، تا نگاهشون افتاد اصلا هوش از سرشون پرید، زیباترین و گران قیمت ترین جواهرالات عالم، الماس ها، برلیان ها، زمرد ها، نمیدونم زبرجد ها، عقیق ها، دور ها، یاقوت ها، و چه احساسی دست داده شد. اکثریت اون لشکر که هیچی بر نداشته بودن دو دستی زدن تو سرشون، گفتن خاک بر سر ما، کاش که اقلا یه مش از اینا برداشته بودن. اونایی که یه مش برداشته بودن جیبشون رو پر کرده بودن میزدن تو سرشون، خاک بر سر ما، کاش که اقلا خورجین حسابون پر کرد. اونایی که خورجین رو پر کرده بودن میزدن تو سرشون که کاش که بیشتر برداشت. های داستان در واقع بیانگر حقیقتی است تو عالم هستی. ببینید دنیا وادی ظلماته، قیامت روز دیگه، نه میگیم یوم القیامه، اگه قیامت روز باشه دنیا میشه چی؟ میشه شب، شبا میشه عرصه تاریکیه، حقایق اشیا اینجا دیده نمیشه، در و گوهرها و الماس ها و بریلیان های عالم حقیقت اینجا دیده نمیشه، مثل سنگ و کلوخ تصور میکنیم، اکثریت ما بی اعتنا رد میشیم. همین معارفی که تو این دعاها، تو این مناجات ها موج میزنه، خدا میدونه چیه، الان کسی نمیفهمه که تاریکی، بذارید این وادی ظلمات طی بشه، خورشید توحید طالع بشه، روز قیامت فرا برسه، حقایق اشیا مکشوف بشه، اون وقت بهتون میگم. و اون اکثریت دیگه این کتاب مفاتیح سال میگذشت و یک بار لاش باز نمیشد، این مناجات 15 یه سطرش خونده نمیشد، وقتی پرده میره کنار، چشما باز میشه، حقایق اشیا آشکار میشه، اون وقت دو دستی میزنن تو سرشون، خاک بر سر ما، کاش یه بار این مناجات رو بخونید، اونایی که یه بار خوندن میزنن تو سرشون کاش کی 10 بار، اونایی که 10 بار میزنن تو سرشون کاش کی 100 بار که خدا میگه. بذار یکی از اسامی روز قیامت چیه؟ یوم الحسرت و الندامه، روز حسرت و ندامه. یوم تغابن، روز که همه احساس مغزون شدن. دقت کردیم؟ اینه که خدا میدونه این مناجات ها چقدر بلنده، چقدر زیباسی بودن. من تو مناجات العارفین امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنم، یه ولم تجعل طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. خدا یا هیچ راهی به سوی معرفت خودت نگشودی جز راه اعتراف به عجز و بجدان کردن و یافتن و درک کردن عجز از معرفت خودت. ولم تجعل طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. میخوای به معرفت الله برسی باید به عجز از معرفت برسی، به ما عرفنا حق معرفت خدا. چه معرفت خدا چه معرفت حجت خدا، حجت خدا هم همین جوریه. عجز از معرفت حجت خدا، میگه میشه حجت خدا رو شناخت؟ خب کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. شیری که از گاو می دوشنن با شنویه و ره می نویسن، شیر سلطان جنگل هم با شنویه و ره. این شباهت ظاهری گودت نزنه. تو کتاب رهگوشه ایدی داریم بحثو اشاره کردن بهش. یعنی ظاهر انبیا و اولیا ما رو گول نزنه که بگیم خب اونام دوتا چشم دارن ما هم داریم، دوتا گوش دارن ما هم داریم. خب دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اونا لباس بشری پوشیدن اومدن کنار من و شما نشستن. دیگه میشه. یه حدیث توصیه میکنم همه تون این هفته برید ببینید، همه تون برید ببینید، چون طولانیه فرصت نیست تو جلسه بخونم. توی کتاب اصول کافی، همین اصول کافی هایی که ترجمه هم داره تو همون جلد اولشه، کتاب الحجه بابون نادرون جامعون فی فضل الامام. جوری تو ذهنمه من عنوان باب اینو بود. همون اولین حدیثش از امام رضا علیه السلام در بیان اینکه امام یعنی چی. اصلا میگه عقلها کجا و درک حقیقت امام کجا. دست کوتاه عقل و اندیشه بشری به ستارگان آسمان حقیقت نمیرسه، ستارگان دور از دسترس فهم من. ازا تو معرفت الحجه هم راهی جز اعتراف به عجز نیست. گمان نکنیم ما امیرالمومنین رو شناختیم، نمیدونم ابا عبدالله رو شناختیم، امام صادق رو شناختیم، بقیت الله رو شناختیم. طریقی به معرفت حجت خدا هم جز اعتراف و یافتن و درک کردن و اقرار کردن به عجز نیست. شکر خدا، باز هیچ طریقی برای شکر خدا جز یافتن عجز خیش نیست. اینم باز مال امام سجاده، به خدا عرضه می داره سبحان من جعل الاعتراف به نعمت لهو حمدا. منزه است خدایی که اعتراف به نعمت خودش رو حمد نعمت خودش دانه. همین که ما گفتیم خدایا این نعمت چیز گرانبهایی توی خدای خوبم اینو دادی، اینا حمد حساب کرد. نه دون که حمد نبود که، خدا اینو اینجوری حساب کرد. سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشکر شکرا. منزه است خدایی که اعتراف به عجز از شکر خودش رو شکر حساب کرد. یعنی همین که شما اعتراف میکنی که خدایا من عاجزم، این رو شکر حساب کرد. چی از پس شکر خدا؟ و تا این رو پیدا نکنی راهی نیست، راهی نیست. کار وقتی درست میشه که تو از توانایی های خودت مایوس بشی، بدونی که هیچی از دستت بر نیومد در پیشگاه خدا و اولیا. یه صحیفه هاییست از ادریس پیامبر باقی مونده، صحائف ادریس، صحف ابریس اینها حال ابریس پیامبر الباهیه که به او وحی شده. تو صحیفه هشتم امروز نگاه میکردم این عبارته، این دیگه وحی الهیه دیگه که به حضرت ابریس پیامبر شده. اعترف ایها العبد بالعجز یصنع لک، در مورد بنده اعتراف به عجز بکن اون موقع کار درست میشه. ولا تدع الحول والقوه فتهلک، مدعی حول و قوه نشیا، مدعی این که من از خودم کاری برمیام نشیا، مدعی این که من طاعت دارم، عبادت دارم، زهد دارم، تقوا دارم، سیر دارم، سلوک دارم، کشف دارم، کرامت دارم، مدعی هیچی نشو. چرا؟ فتهلک، هلاک میشی. خدا داره میگه و علم انک ضعیف و انا القوی، و بدان ای بنده من که تو ضعیفی. گفتیم ضعف یعنی چی؟ یعنی نیستی قدرت، هیچی نداری، نه اینکه عاجزی کم داری، نه نیستی قدرت. و علم انک ضعیف و انا القوی، و من خدا قوی‌ام. خب یه صلوات ختم کنیم.